با سلام و وقتتان بخیر به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و عقاب پیکار در بخش فنی من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان می گوید که در انفجاری در یک معدن زغال سنگ در این ولایت 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی والی طالبان در سمنگان در شبکه ایکس امروز نوشته که این رویداد شب گذشته در این معدن در روستای گوله در ولسوالی دره صوف رخ داده. و افزوده که اجساد قربانیان از تونل معدن بیرون کشیده شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. رحمانی درباره علت رویداد چیزی نگفته است. رویدادهای مشابه در گذشته نیز در معادن زغال سنگ در سمنگان از کارگران قربانی گرفته است. 5 نفر به شمول 3 کودک در انفجار در نزدیک یک بس مکتب در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 35 تنی دیگر زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفته که انفجار امروز در نزدیک هتل رخشان در منطقه خزدار رخ داده. مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حملات مسلحانه و بمبگذاری ها را در بلوچستان گروه های جدای طلب بلوچ بر عهده گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، عامل حمله به سفارت آذربایجان در تهران صبح امروز اعدام شد. یک فرد مسلح در ماه دلو 1401 به سفارت آذربایجان حمله کرد و مسئول امنیتی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به دنبال این حمله روابط آذربایجان و ایران تیره تر شد و آذربایجان با تخلیه شبانه سفارت خود در تهران کارکنانش را از ایران خارج کرد و تنها جنرال قنسولگری این کشور را در تبریز و آلمان. مقام های ایرانی با معرفی یاسین حسینزاده به عنوان عامل حمله به سفارت آذربایجان انگیزه مهاجم را شخصی دانستند و او را به اعدام محکوم کردند، اما آذربایجان این حمله را تروریستی و اقدام سازمان یافته خوانده و خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شد. هشدار مقام های سازمان ملل و نهادهای امدادی درباره قحطی قریب الوقوع در نوار غزه همچنان ادامه دارد. همزمان امارات متحده از موافقت اسرائیل با ارسال کمک‌های فوری این کشور برای ورود به غزه خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در روزهای اخیر و با آغاز حمله مجدد اردو این کشور به نوار غزه همزمان با تداوم ممانعت از ورود گسترده کمک‌های امدادی افزایش یافته. وزارت خارجه امارات متحده عربی شام دیروز اعلام کرد که توافق با اسرائیل در مکالمه تلفنی عبدالله بن زاید و گدیون سعار وزیران خارجه دو کشور حاصل شده. با اینکه امروز 21 می روز جهانی چای است، سازمان ملل این روز را به منظور برجسته ساختن اهمیت و ارزش چای نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از دیدگاه فرهنگی نیز به عنوان روز جهانی چای نامگذاری کرده. در افغانستان نیز چای نوشیدنی محبوب بین افغان هاست. بر اساس معلومات سازمان ملل، چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پناهجویان افغان در پاکستان پس از اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا نسبت به اثرگیری سریع روند اسکان مجددشان ابراز امیدواری میکنند و میگویند که بررسی پرونده هایشان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود.
هزاران خانواده از 2-3 سال بدین شو در اینجا زندگی میکنند. همه با مشکلات جدی مواجه هستند. مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد.
همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندگی در افغانستان میگوید که این کشور آماده پذیرش بازگشت مهاجران نیست. امروز 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. آگاهان فرهنگی در این مورد چی میگویند؟
به خاطر اینکه تنوع فرهنگی می تواند احترام متقابل در بین انسان ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده.
مطالب از جهان را نیز داریم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز 31 ثور 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 می 2025 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوید. در پی اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در صنایع کشور درباره چگونگی از سرگیری روند انتقال افغان‌های واجد شرایط، شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان ابراز امیدواری کردند که روند اسکان آنان هرچه زودتر باید از سر گرفته شود.
پس از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده در مجلس صنایع کشور درباره شرایط و چگونگی از سرگیری روند انتقال افغان‌های واجد شرایط به آمریکا، شماری از پناهجویان افغان ساکن پاکستان میگویند امیدوارند که این روند هرچه زودتر از سر گرفته شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه 20 می گفته که روند انتقال افغان‌های واجد شرایط به این کشور متوقف نشده است و آنان امیدوارند که به زودی پاسخ‌های روشنی در این مورد ارائه دهند. شماری از پناهجویان افغان با استقبال از این اظهارات می گویند که در حال حاضر با مشکلات جدی و وضعیت نامعلوم در پاکستان روبرو هستند. یک مهاجر افغان ساکن اسلام آباد پاکستان که به گفته اش دو فرزند و همسرش نیز در پرونده اسکان مجدد به امریکا با او شامل هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
من پرونده پیتو دارم. از اعلام جدید امریکا استقبال میکنیم. امیدوارم این روند به زودی آغاز شود. ما در اینجا با مشکلات زیادی مواجه هستیم، از جمله نبود ویزا و خطر اخراج، و اگر به افغانستان اخراج شویم در آنجا با تهدید مرگ مواجه میشویم.
افغانستان تدی پور شده مشکلات دی.
یکی دیگر از افغان‌های مقیم اسلام آباد که پرونده ویزای خاص مهاجرتی سیوی دارد، به شرط افشا نشدن نامش، با تاکید روی از سر گرفته شدن هرچه زودتر پروسه اسکان مجدد افغان‌های واجد شرایط به آمریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صدها افغان دیگر به شمول او با خطر اخراج از پاکستان مواجه هستند.
هزاران خانواده از 2-3 سال بدین سو در اینجا زندگی میکنند. همه با مشکلات جدی مواجه هستند. مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد. مشکلات امنیتی وجود دارد. همین اکنون پلیس پاکستان در شهرک ها گشت و گذار میکند و افغان های بدون ویزا را دستگیر و اخراج میکند. اینها کسانی هستند که اگر افغانستان فرستاده شوند با مشکلات زیادی امنیتی مواجه میشوند.
مشکلات سر مخکیدون که خلق دی.
مارکو روبیو در 20 می همچنان به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس صنایع کشورش گفته که تأخیر در روند انتقال افغان‌هایی که به نیروهای آمریکایی کمک کردند به دلیل بررسی ارزیابی‌های امنیتی قبلی و نگرانی‌های امنیتی بوده است. او مشکلات موجود در این زمینه را پذیرفته، اما افزوده که مختل شدن این پروسه به این دلیل ایجاد شده است که آیا پس از تایید ویزا افراد واجد شرایط باید خودشان سفر به ایالات متحده را ترتیب دهند یا اینکه هزینه های آنها توسط دولت ایالات متحده تامین می شود. این در حالی است که نهاد حامی پناهندگان افغان در ایالات متحده، افغان وک، نامه سرگشاده به کانگرس آمریکا نوشته و خواستار اولویت بندی وضعیت پناهندگان افغان در جلسه مربوط به بودجه شده است. در این نامه آمده است که بیش از 212 هزار نفر در افغانستان و ده ها هزار نفر دیگر در 75 کشور جهان از جمله پاکستان که پرونده مهاجرت به آمریکا دارند، در شرایط نامناسبی به سر میبرند. این نهاد پیش از این نیز نگرانی ها و خواسته های مشابه را در این خصوص مطرح کرده است. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری امسال با صدور یک فرمان اجرایی ویژه برنامه انتقال پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده را متوقف کرد. قصر سفید آن زمان گفته بود که تحقیقات امنیتی بیشتری در این زمینه نیاز است. این اقدام رئیس جمهور ترامپ نگرانی های را برای افغان هایی که پرونده های اسکان مجدد به آمریکا دارند به بار آورد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که با تا این دم با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندگی در افغانستان میگوید که این کشور آماده پذیرش بازگشت مهاجران نیست. این اداره با اشاره به کاهش نگران کننده کمک های بین المللی افزوده که تاکنون تنها 25% از بودجه امسال برای تامین نیازهای جمعیت آسیب پذیر تامین شده. در این حال شماری از مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرو اند و خواهان کمک های اضطراری اند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان اخیراً تشدید یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید افغانستان برای پذیرش مهاجران بازگشت کننده آماده نیست. این اداره در یک گزارشی که روز سه‌شنبه 20 اپریل در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شد، با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش نگران کننده کمک‌های بین‌المللی افزوده است که در حالی که امسال برای تامین نیازهای جمعیت‌های آسیب‌پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، تاکنون فقط 25% از این بودجه تامین شده است. در ادامه گزارش، UNHCR افزوده است که از ماه سپتامبر 2023 تاکنون بیش از 3 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما به دلیل کمبود شدید بودجه، ظرفیت این اداره برای کمک به افغان‌ها در حال کاهش است. در گزارش آمده که محدودیت های بودجه سازمان ملل را مجبور کرده است که کمک های نقدی برای بازگشت کنندگان در مرزها را 7 برابر کاهش دهد. UNHCR خواستار حمایت سیاسی و مالی پایدار جامعه بین المللی از افغانستان شده است. این در حالی است که در این اواخر کشورهای همسایه پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. شماری از مهاجران برگشته از این کشورها میگویند با مشکلات شدیدی روبرواند و خواهان کمک‌های فوری بشردوستانه اند. یک مهاجر برگشته از پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما خیلی خراب است. آنجا چیزی که داشتیم همان را مصرف می کردیم. اینجا زمینی کار و روزگار مساعد نیست، تا جایی که من برای سودا و آرد از یکی پول قرض گرفتم. این مسئولیت دولت است که سرنوشت کسانی که بر می گردند و معلوم کند. تا هنوز در دورخم کسی با ما حتی یک روپیه هم کمک نکرده است.
یک مهاجر دیگر افغان که اخیراً از ایران اخراج شده با اون نیز نخواست‌نامه‌اش در گزارش منتشر شود، در مورد مشکلاتش در داخل کشور میگوید:
مشکلات مشقتات زیاد، دوباره به کشوری عزیز ما افغانستان برگشتیم. تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر، بیچارگی، از بیکاری رنج میبرن. زمینه کار برای هیچ کسی مساعد نیست. امیدوار هستم که تمام این مشکلات ها انشاءالله بس در این فرصت حل بگردد.
پاکستان سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است. بر اساس گزارش UNHCR از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC از تاریخ اول اپریل 2025 شدت گرفت. و بر اساس معلومات UNHCR از اول اپریل تا 13 می بیش از 186 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند. در همین حال ایران نیز طی 2 سال گذشته صدها هزار افغان فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان بازگردانده است. طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال روان میلادی تا 13 می در مجموع بیش از 507 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی، ناامنی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم خواندند، کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند. اما اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج و آینده نامعلوم مواجهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. گزارش ها می رساند که در حملات تازه اسرائیل ده ها تن به شمول زنان و یک کودک نوزاد در غزه کشته شدند. در همین حال بریتانیا امروز وعده کرده که 4 میلیون پوند معادل 5.37 میلیون دلار آمریکایی را برای کمک های بشری به غزه کمک می کند. از سوی دیگر از شهر جنین در کناره غربی اشغالی خبر می رسد که یک گروه دیپلمات ها هنگام دیدار از این شهر مورد آتشباری قرار گرفتن. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت و شفاخانه های محلی در غزه می گویند که در حملات اسرائیل دست کم 82 نفر به شمول چندین زن و یک کودک نوزاد شب گذشته و امروز چهارشنبه 31 سور در این منطقه کشته شدند. اسرائیل در این باره هنوز چیز نگفته است. با وجود افزایش خشم بین المللی در خصوص گسترش عملیات تهاجمی اسرائیل، نشانی از کاهش حملات اسرائیل علیه حماس دیده نمی شود. گروه حماس در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. اسرائیل روز سه‌شنبه به لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه داد که وارد غزه شود. اما به گفته گروه‌های امدادرسان، کمک‌ها هنوز به فلسطینیان نیازمند نرسیده است. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد شام دیروز گفت با وجود انتقال کمک به غزه، کارکنان بخش امدادرسانی نتوانستند که آن را به مراکز توزیع برسانند. اردوی اسرائیل آنها را وادار ساخته که کمک‌ها را در لاری‌های جداگانه جابجا و انتقال دهند. یک نهاد دفاعی اسرائیل که از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه نظارت می‌کند، گفته است که لاری‌ها صبح چهارشنبه وارد غزه شدند. اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گفته است که کارمندانش چندین ساعت در گذرگاه مرزی انتظار کشیدند تا کمک‌ها را برای توزیع دریافت کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شماری از فعالان اسرائیلی با این تصمیم اسرائیل مخالفند که به ورود کمک‌ها به غزه اجازه داده است. آنها میگویند اسرائیل در حال این تصمیم را گرفته که حماس برخی از گروگان‌ها را هنوز در بند خود دارد. از سوی دیگر اداره فلسطینی گفته است که یک گروه دیپلمات‌ها هنگام دیدار از شهر جنین در کرانه غربی اشغالی مورد آتشبری قرار گرفتند. اسوشیتد پرس گزارش داده که این دیپلمات‌ها در یک مأموریت رسمی سرگرم بررسی وضعیت بشری در جنین بودند. از آسیب رسیدن به کسی هنوز گزارش نشده. اردوی اسرائیل گفت که این دیدار تایید شده است، اما این هیئت از مسیر تایید شده منحرف شد و سربازان اسرائیلی برای فاصله گرفتن آنها از این منطقه شلیک‌های هشدار دهنده کردند. اردوی اسرائیل به خاطر این حادثه عذرخواهی کرده و گفته است که با تمام کشورهای زیردخل در این سفر تماس خواهد گرفت. یک کارمند بخش امدادرسانی که از ترس انتقام خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که به یک هیئت متشکل از حدود 20 دیپلمات توسط اداره فلسطینی در مورد وضعیت در جنین معلومات داده شد. یک گروه دیپلماتان منطقه‌ای اروپایی و غربی پیش از ساعت 2 پس از ظهر به وقت محلی در نزدیک دخولی کمپ پناهجویان جنین استاد بودند که صدای تیراندازی را شنیدند. جنین از اوایل امسال به این طرف صحنه اقدامات گسترده سرکوبگرانه اسرائیل علیه جنگجویان در کرانه غربی بوده است.
بیشتر از خبر
سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. امروز روز جهانی تنوع فرهنگی است. شماری از نویسندگان و منتقدان ادبی افغان ترجمه و تحقیق از ادبیات یک زبان به زبانی دیگر را نیز در راستای تنوع فرهنگی و رنگارنگی مهم می‌دانند. آنان می‌گویند که برای تعامل فکری، زبانی و فرهنگی انسان‌ها ترجمه و تحقیق از جمله کارهای مهم هستند که فضای تفاهم، بردباری و احترام را میان فرهنگ‌های مختلف افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در جهانی که روز به روز به سمت همگرایی و تعامل نزدیکتر می‌شود، فرهنگ‌ها دیگر در مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌مانند. ترجمه و تحقیق از ادبیات زبان‌های مختلف این امکان را برای خوانندگان فراهم می‌سازد که با ارزش‌های فرهنگی نزدیکی ها و تفاوت ها، ساختارهای زبانی و سبک های نوشتاری یکدیگر آشنا شوند و در نتیجه نزدیکی و درک متقابل ایجاد شود که در کل به ترویج تنوع فرهنگی کمک می کند. هرچند گفته می شود که طی چند دهه سیاست ها در افغانستان میان مردم فاصله ایجاد کرده و تنوع فرهنگی تا حد آسیب دیده، اما شماری از نهادهای فرهنگی، نویسندگان و منتقدان افغان تلاش کردند تا در حوزه ادبیات از طریق ترجمه و پژوهش گام های مثبت در این زمینه بردارند. در این میان ترجمه ابزار مؤثر برای تبادل فرهنگی خوانده می شود که فراتر از واژگان، ارزش ها، اندیشه ها و احساسات یک فرهنگ را منتقل می کند. گلنور بهمن، نویسنده، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو آزادی درباره ارزش ادبی ترجمه و تحقیق در راستای تنوع فرهنگی گفت:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات و جمله ها نیست، بلکه ساختن پل رابطه میان ذهنیت ها و دل های مردم است. افکار مردم با هم پیوست میشن. وقتی مردم آثار یکدیگر را بخوانند، همدیگر را بهتر میفهمند و احترام بیشتری میانشان برقرار میشه، با وجود میآید. این کار باعث میشه مردم ما با هم دوست شوند، نزدیکتر شوند و به تفاهم برسند.
با آنکه در افغانستان روی ترجمه از زبانهای سوم یا ترجمه بین زبانهای رسمی کمتر کار شده، اما تعداد زیادی از نویسندگان از دری به پشتو و برعکس آن آثار را ترجمه کردند. علم سحر، نویسنده و شاعر، یکی از آنان است که چندین اثر از زبان دری را به پشتو برگردانده است. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره این آثار و چگونگی توجهش به این موضوع گفت:
سیامک صاحب دو ناول دی یو جنات رومان لاند دی
دو رومان از سیامک صاحب هستند. زیر درختان انارشک های تورنتو و گرگ های دونده در یک نشست ادبی نویسندگان افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که در حوزه زبان و ادبیات از هم دور شده ایم و بسیاری از خوانندگان از کتاب های زبان های دیگر بی خبر بودند یا آنها را نخوانده یا درکشان سخت بوده. پس توافق کردیم که آثار از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شود.
واحد رفیعی، داستان نویس، نیز درباره کار خود در این زمینه میگوید:
مرحوم نصر احمد احمدی یک کتابی از مرا به پشتو ترجمه کردن و من برعکس یک اثری از مرحوم استاد نصر احمد احمدی را به فارسی یا دری ترجمه کردم که نمونه کار خود ما یک کار شخصی بود و در کابل منتشر شد.
برخی منتقدان معتقدند که ترجمه و پژوهش ادبی مکمل یکدیگرند و در کنار هم میتوانند به انتقال دقیقتر ارزش‌های فرهنگی و انسانی کمک کنند. آنان میگویند که بر پایه این دو ملت‌ها میتوانند رابطه عادلانه و محترمانه با یکدیگر برقرار کرده و گفتگوی واقعی میان فرهنگ‌ها شکل دهند. مجیب مهرداد، نویسنده و شاعر دری زبان و استاد پیشین پوهنتون البیرونی، از جمله پژوهشگرانی است که درباره لندهی‌های زبان پشتو تحقیق کرده و به بررسی جنبه‌های ادبی، فرهنگی و اجتماعی این گونه شیری پرداخته است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از طریق لنده میتوان با فرهنگ و هویت پشتون‌ها آشنا شد.
تمام ابعاد روح جمعی پشتون‌ها را آدم میتونه در لنده ببینه. بنان لنده یک به نظر من یک نوع برتر ادبی است و خیلی اهمیت داره، متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. همیشه گفتن که یک ژانر فولکلوریک است، خلاص شعر مردمی، در حالی که ما نیاز داریم که بسیار درباره این نوع شعر تحقیق کنیم. یعنی میتونه تحقیقات مثلا جامعه شناسانه، روان شناسانه، مردم شناسانه و زیبایی شناسانه و انواع و اقسام میتونه کتابها درباره لنده نوشته شود.
با آنکه برخی نویسندگان و شاعران افغان میگویند که در این زمینه تلاش‌های انجام دادند، اما شماری از فعالان فرهنگی باور دارند که با فروپاشی نهادهای فرهنگی ملی در افغانستان این امکان کمتر شده است. آنان نقش نهادها و انجمنهای فرهنگی را در زمینه تنوع فرهنگی مهم می دانند. عبدالغفور لیوال نویسنده، شاعر و محقق به رادیو آزادی گفت:
پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنگی
بیشتر تبادلات فرهنگی و ادبی میان این زبان ها بیشتر بود. برخی نهادهای ملی فعال بودند که در آن امکان تبادل افکار برای انسجام و تقویت ادبیات زبان های مختلف و نیز همکاری میان آنها فراهم بود، مانند انجمن نویسندگان، اکادمی علوم، پوهنتون‌های دیگر نهادها. اما در سالهای اخیر این نهادهای ملی با ویژه انجمن نویسندگان از بین رفتند و این امکان کاهش یافت.
در کنار انجمن نویسندگان، انجمن قلم افغانستان هم یکی از نهادهای بزرگ بود که نویسندگان زبانهای مختلف کشور را زیر یک سقف جمع کرده بود. این انجمن در سال 2006 در کابل تأسیس شد و بخشهای ادبیات زبانهای مختلف افغانستان را در بر می گرفت و کتابهای به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، پشهی و دیگر زبانها منتشر کرده بود. هرچند این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیتهایش را در افغانستان متوقف کرده، اما شاخه ای از آن در جرمنی فعال است و مسئولان آن ادعا می کنند که در سطح اروپا نقش مهم در زمینه تنوع و رنگارنگی فرهنگی میان نویسندگان و شاعران افغان ایفا کردند. عبدالغفور ابرام، رئیس این انجمن، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه تنوع فرهنگی می تواند احترام متقابل را در بین انسان ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده، انجمن قلم یا پن افغانستان، شاخه جرمنی، برنامه های مختلف را در اروپا به خصوص آلمان برگزار کرده و این برنامه ها کماکان ادامه دارد.
نویسندگان و منتقدان ادبی می گویند که ترجمه و تحقیق علمی در زمینه آثار ادبی بنیانهای مهم برای رشد، درک و بقای تنوع فرهنگی هستند. به گفته آنان این دو عنصر به افراد در اجتماع فرصت می دهند تا روابط انسانی، فرهنگی و فکری را با یکدیگر تقویت کنند، تفاوتها را بپذیرند و به همدیگر احترام بگذارند. 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. این روز پس از تصویب بیانیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو در سال 2021، در سال 2022 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. هدف از گرامی داشت این روز ارج‌گذاری به تنوع فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
تشکر از این که تا این دم با ما بودید. مجله خبری ما اینجا با پایان میرسد، اما شما میتوانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوید. برای دانلود این اپلیکیشن به پلی استور و اپ استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنید و سپس این اپلیکیشن را نصب کرده و هر جایی که هستید ما را بشنوید. اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سر درختی تا ولی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15